بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. موضوع بحث این جلسه حقوق بین الملل از نظر قرآنی. ابتدا توضیحی درباره این مفهوم باید داده بشه که منظور از ملت و ملل چیه و روابط بین المللی چگونه روابطی است و حقوق بین الملل در جهان به چه صورتی است. اون وقت ببینیم نظر قرآن در این باره چی. ملل که جمع ملت هست به معنای عرفی داره که ما هم در محاورات خودمون به کار میبریم و با معناش کاملا آشنا هستیم. در لسان عربی و در قرآن کاربردهایی داره غیر از اونچه در محاورات ما شایع هست. مثل ملت ابراهیم حنیفاً، اونجا ملت به این معنای عرفی نیست، منظور آیینه در اونجا. و یک اصطلاح حقوقی داره ملت. درباره تعریف ملت بحث ها و گفتگوه هایی هست که فعلا به اونها نمیخوایم بپردازیم. اون چی میخوام روش تاکید کنم اینه که منظور از روابط بین ملت ها روابط مستقیم بین خود ملت ها صرف نظر از دولت هاشون نیست، بلکه این روابط مستقیماً بین دولت هاست به عنوان نمایندگان ملت ها. اگر روابطی بین افراد ملتی با ملت دیگری صرف نظر از راه دولتی و رسمی انجام بگیره، این مورد بحث نیست. روابطی که بین دو ملت به طور رسمی از راه نمایندگان رسمیشون که دولت باشه، چنین روابطی ملحوظه. در حقوق بین الملل اونچه در دنیا رایج هست مسائلی مطرح شده که در رشته خاصی به نام رشته حقوق بین المللی مورد بحث واقع میشه. منابع حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی و چیزهایی از این قبیل که بر اساس روش خاص خودش در حقوق غربی مطرح شده و کمابیش در کشور ما هم به همون صورت منتقل شده. در همه این مسائل حقوقی یک اصول موضوعه مسلمی مورد قبول هست که همونطور که در بعضی از جلسات گذشته اشاره کردم، ما از دیدگاه اسلام درباره اونها تجدید نظر میکنیم و نباید تصور کنیم که هر آنچه در محافل حقوقی جهان به عنوان اصول موضوعه پذیرفته شده مسائلی است غیر قابل تشکیک و وحی منزلی است که قابل تجدید نظر نیست. یکی از اصول موضوعی که در مسائل حقوقی در محافل حقوقی جهان مورد قبول هست این است که همونطور که هر انسانی به قول خود اونها آزاد متولد میشه و در انتخاب عقیده و رفتار و شؤون زندگی مستقل هست و هیچ کس حق نداره که متعرض او بشه در اعتقادش، در رفتارش، در انتخاب مسکن و چیزهای دیگری، هر ملتی هم به عنوان یک جامعه چنین حقوقی را داره. هر ملتی حق داره که هر اعتقادی میخواد داشته باشه. کسی حق نداره که متعرض اون ملت بشه که شما چرا اعتقاد صحیح دارید یا اعتقاد غلط. البته اگر اعتقاد صحیح باشه که نباید هم متعرض شد، ولی اگر کسانی اعتقاد غلطی دارند، خب آزادن، دلشون میخواد این اعتقاد رو داشته باشن. جامعه دیگری حق نداره که متعرض اونها بشه که شما چرا این اعتقاد فاسد رو دارید. این تصرف بیجاییست، دخالت بیجاییست. البته این را درباره افراد میگن، درباره جوامع هم عیناً به عنوان یک اصل موضوعی میپذیرند. و همینطور در کیفیت زندگی، در سیاست، یه مشی سیاسی که یک جامعه اتخاذ میکنه، دیگران حق ندارند که به اونها اعتراض کنند. اینها از امور داخلی هر جامعه است و مربوط به خود اون جامعه است. دیگران نباید درباره اونها دخالتی کنند، تصرفی کنند، اظهار نظری کنند، تعرضی کنند. اینها از اصول موضوع است. و بر این اساس هست که روابط بین المللی به صورت معاهداتی که خود ملت‌ها به انتخاب خودشون اونها را میپذیرند و امضا میکنند برقرار میشه. اما از نظر اسلام این اصل موضوعی پذیرفته نیست. اونها این اصل را از اینجا شروع میکنند که انسان، هر انسان یک موجود مستقلی است. هر جامعه هم جامعه مستقلی است و مالک خودش و متعلقات خودشه. همونطور که هر فرد انسانی اختیاردار وجود خودش هست و اون چرا به دست میاره در محیط زندگی خودش در کادر قانون، جامعه هم همینطوره. ولی ما قبلا عرض کردیم که از دید اسلام انسان اینجور سرخود نیست. انسان مملوک خداست، حتی اختیار وجود خودش را هم نداره. در مواردی که خدای متعال نهی بکنه در تصرف در وجود خود آدم به یک شکل خاصی، اسلام انسان را مسئول میدونه. حتی از اعضای بدن خودش انسان مسئوله، مالک خودش نیست. بنابراین در این اصل ما با اون چه در حقوق جهانی که همین حقوق غربی اسمش بگذاریم مطرح است و مورد قبول شاید اکثریت کشورهای جهان باشه، اگر نگیم همه کشورها، دیدگاه اسلام در اینجا کاملا متفاوت. در یه جلسه ای عرض کردم که از دیدگاه اسلام انسان حق نداره که به خودش ضرر بزنه، ضرر معتنابهی. حق نداره خودش رو مریض کنه، حق نداره خودکشی کنه، اموال خودش رو حق نداره به هر صورتی میخواد مصرف کنه، حق نداره اموالش رو آتیش بزنه، تو دریا بریزه. اینا محدودیت هایی است که در اسلام برای حقوق هر فردی در نظر گرفته شده. اساسش هم این است که همه چیز مال خداست، خود انسان هم بنده خداست، مملوک خداست، پس استقلالاً مالک چیزی نیست. مالکیتش در شعاع مالکیتی است که خدا برای او قرار داده و تشریع فرموده. درباره جامعه هم عیناً همین مسئله مطرح است. همه جوامع انسانی مال خدا هستند. بندگان خدا هستند، از خودشون چیزی ندارن. اگر ما مسئله خدا را و ارتباط انسان را با خدا قطع کنیم و در نظر نگیریم، جای این صحبت ها هست. ولی در بینش اسلامی در هیچ مرحله از مراحل زندگی و در هیچ شأنی از شؤون زندگی و در هیچ بعدی از ابعاد وجود انسان، مسئله رابطه با خدا قابل قطع نیست. همه جا باید این رابطه ملحوظ بشه، چنان که تکوینن این رابطه قابل قطع کردن نیست و هیچ کس نمیتونه تکوینن از بندگی خدا استعفا بده، بگه من دیگه نمیخوام مخلوق خدا باشم. اگر نخواد نیسته. اگر خدا رابطه خلقتش را، خالقیتش را با عالم یا با هر موجودی قطع بکنه، اون عالم نیست محض. اصلا حقیقت هستی هر مخلوقی همون رابطه تکوینی است که با خدا داره. بعد نیست در اینجا اشاره بکنم به یک روایتی، البته ارتباط مستقیم با این بحث نداره ولی چون نکته آموزنده‌ای هست بد نیست ذکر کنم. یک کسی آمد خدمت امام، عرض کرد که آقا من مبتلا به گناه هستم، نمیتونم دست بردارم، چیکار کنم؟ حضرت فرمود چند تا کار من بهت میگم بکن، بعد هر چی دلت خواست گناه بکن. این تعجب کرد که این چجور کاریه. اولش فرمود که از ملک خدا خارج شو، بعد هر جا میخوای هر گناهی میخوای بکن. گفت چی تو از ملک خدا خارج شم؟ گفت خب اگر میخوای گناه بکنی، مخالفت با خدا بکنی، در ملک خدا که نمیشه مخالفت با خدا کرد. اگر تو میخوای حتما گناه بکنی، برو یه جایی که ملک خدا نباشه، اونجا و گناهش میخوای گناه. یکم روزی خدا نخور، هرچی میخوای گناه بکن. چند تا از این چیزها رو حضرت بهش پیشنهاد فرمود برای اینکه توجهش بده. تو اصلا چطور جرأت میکنی که در مقام مخالفت با خدا بر بیایی؟ آخر با چی میخوای مخالفت کنی با خدا؟ با چشم و گوشی که خدا بهت داده و مال خداست؟ با دست و پایی که خدا به تو داده و مال خداست؟ با زبانی که خدا به تو داده و مال خداست؟ با چیزایی که خدا به تو داده میخوای با خود خدا مخالفت کنی؟ همونطور که انسان نمیتونه تکوینن از بندگی خدا خارج بشه، خروج از بندگی خدا مساوی با نیستی است. اگه هست بنده خداست، مخلوق اوست، هستی در دست اوست و مال اوست. از چیزهایی که برای خدا محال است و به تعبیر عرض کنم که درویشی معماگونه بخوایم بگیم، از کارهایی که خدا نمیتونه بکنه این است که نمیتونه بندگانش را آزاد کنه. بگه تو بنده دیگه بنده من نباش، تکوینن تو بنده من نیست. این نمیتونه خدا. اگه هست این بنده مملوک اوست، نمیتونه رابطه مالکیتش را با بندگان خودش قطع کنه. این نمیتونه هم در بحث توحید عرض کرده بودیم که یعنی چی نمیتونه؟ یعنی خود فرد محال است، نه اینکه قدرت خدا ناقصه. فرض این که موجودی باشد و مخلوق خدا نباشد، فرضش مستلزم محاله. اینه که خدا هم قدرتش به این کار تعلق نمیگیره. نمیتونه یک کسی را از بندگی خودش جدا کنه. تکوینن اینجوره، هر موجودی هست آفریده خداست و هستیش هم این ارتباط با اوست. این ارتباط قابل قطع کردن نیست. در تشریع هم همینطوره. ما هرچه بخواهیم روابط خدا خودمون را با خدا ندیده بگیریم، راه خطا رفتیم. این قابل ندیده گرفتن نیست، از جهل ماست، از غفلت ماست، از گمراهی ماست. اگر در شؤون زندگیمون رابطمون رو با خدا در نظر نگیریم، بخواهیم مقرراتی وضع کنیم صرف نظر از این که ببینیم خدا راضی هست یا نیست، این راه هیچ وقت به مقصد نمیرسه. بنابراین در همه شؤون تشریعی ما باید مالکیت خدا را در نظر داشته باشیم، اراده تشریعی خدا را مد نظر قرار بدیم، ببینیم آیا خدا راضی هست چنین مقرراتی را قبول داره یا نداره. پس این که ما منهای ارتباط با خدا بیاییم حقوقی برای انسان، حقوق فطری قائل بشیم، حقوق طبیعی قائل بشیم، بگیم وجود انسان با این حقوق توأم است، قابل انفکاک نیست، این از جهل انسان. مگر اینکه بگیم حقوقی خدا برای انسان در آغاز آفرینش قرار داده است، وگرنه خود به خود بگیم یک امر ذاتی است برای انسان، این حقوق را دارد خدا بخواد یا نخواد، این از جهالته. چگونه ممکن است انسان حقوقی داشته باشه؟ مخلوق خدا چیزی را داشته باشد که خدا به او نداده، پس از کجا آورده؟ پس در حقیقت در مقام تشریع واقعی و الهی که حق تشریع است، تشریعی است که میبایست آنچنان باشد تا به نتیجه مطلوب برسه و انسان را به سعادت برسونه، باید این رابطه لحاظ بشه. این مسئله هم در مورد فرد صادق است، هم در مورد جامعه. ما اگر بخواهیم حقوقی برای جوامع در نظر بگیریم، باید جوامع را از اون نظر که مخلوق خدا هستن ببینیم و ببینیم اون وقت چی میتونن داشته باشن. آیا خود اینها منهای اراده تشریعی خدا برای خودشون میتونن حقی قائل بشن، یا باید برای اونها حقی قائل شد، یا نه این کار شدنی نیست؟ اگر اراده خدا موافق با این هست، خب همون اراده خدا معتبر است و اون پشتوانه این حق است، و اگر اراده خدا بر خلافش هست، هیچ حقی ثابت نمیشه. اراده تشریعی خدا به طور کلی بر این قرار گرفته که همه انسان ها پرستش او کنند و به سوی او برند. پس هر ایده ای که با این موافق نباشد مشروعیت ندارد، قانونی نیست، رسمی نیست، قابل مطالبه نیست. خدا خواسته همه انسان ها پرستش او کنند، این اراده تشریعی کلی الهی است که بر همه تشریعات سایه می افکنه. همه قوانین در سایه این اراده تشریعی الهی شکل می گیره و متبلور می شه. یعنی همه اونها نوعی مجرایی، کانالی برای پرستش خداست، چون او امر فرموده باید اطاعت کرد. خب وقتی خدا میخواد همه انسانها در مسیر پرستش به سوی او قدم بردارن، آیا میتوان یک قانونی را در کنار این اراده تشریعی معتبر دانست که مضاد با این اراده باشید؟ اگر گفتیم انسانها از نظر تشریع آزادند که خدا را بپرستند یا نپرستند، یعنی خدا را نپرستیدن، مبارزه با خدا کردن هم قانونی باشد، این چگونه با این اراده تشریع الهی می‌سازد؟ آزادی در انتخاب تکوینن مسئله دیگری است، اون همون اختیار است در مقابل جبر. تکوینن هر انسانی میتونه راه خوب را انتخاب کنه، اما راه بد را. اما اینکه چگونه باید بکند، این مسئله مربوط به تشریعه، مربوط به اراده تشریعی الهی است. در اینجاست که روح همه تشریعات الهی به صورت این امر ظاهر میشه که باید خدا را پرستش کرد، همون که سرلوحه همه دعوت همه انبیا بوده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. روح تمام دعوت انبیا هم اینه که باید خدا رو پرستید، خدایی که ارادهش بر این قرار گرفته و این اراده قابل تغییر نیست، برای اینکه اراده گزافی که نیست، ریشه تکوینی داره، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. چون کمال انسانی منحصر است در این راه، خدا اراده فرموده که همه انسان‌ها باید او را بپرستند. چنین خدایی میتونه اجازه بده که نه، یک کسانی هم مرا نپرستند؟ این نقض غرض میشه. هدف آفرینش همینه، تشریع هم بر اساس همین تکوین است. پس خدا نمیتونه اجازه بده، نمیتونه یعنی نتناقض واقع میشه بین ارادش. باز برمیگرده به این که فرضش فرض غلطیست. نمیشه انتظار داشت که خدا اجازه بدهد قانونن کسانی او را نپرستند، یا هیچی را نپرستند، مثل کسانی که اصلا منکر ماورای طبیعت هست، یا خدایان خیالی و پنداری را بپرستند، بت پرست باشند، گاو پرست باشند و چیزهای دیگر. این محال از چنین چیزی واقعی بشه. پس قانوناً هیچگاه خدا رسمیت نمیدهد به چنین قانونی، به چنین فکری که پرستش غیر خدا قانونی باشد، رسمی باشد، مشروع باشد، مورد قبول باشد. خدا پرستان هم چنین چیزی را نمیتونن بپذیرن. اگر واقعا مردمی خدا پرست هستن، نمیتوانند به خدا ناپرستی یا غیر خدا پرستی مشروعیت بدن. این کاریز خلاف قانونی نباید بشین. بگم نه آقا، اون جامعه مستقلن، به شما چه ربطی دارید؟ مگه جامعه از خودش چیزی دارید؟ جامعه، هر جامعه هر چی داره خدا بهش داده. اگر حقوقی دارد یک جامعه، حقوقی است که خدا به او داده، ولی ارث بابای کسی نیست، از شکم مادر حق کسی نمیاری. هر موجودی هر چه دارد خدا بود، و خدا چنین حقی را به هیچ کسی نداده، به هیچ فردی و هیچ جامعه حق نداده که دیگری را بپرستند یا پرستش خدا را ترک کنند. پس چنین حقی ثابت نیست. اساس حقوق بین الملل در جهان با این اندیشه دگرگون میشه. هر جامعه مستقل است، در داخل خودش حق داره هر کاری بکنه. این حق از کجا آورده؟ خدا میفرماید چنین حقی ندارن. هر جامعه باید خدا پرست باشه. اگر حق، حق قانونی است و اگر قانون آن است که مورد امضای خدا باشد، چنین حقی ثابت نخواهد بود. خب این اصل موضوعی از همه حقوق بین الملل جهان گرفته میشه. یعنی تمام کاخ حقوق بین الملل بشری فرو میریزه. همه روابط باید بر اساس خداپرستی باشه. به معنای دیگه، به تعبیر دیگه، جامعه اسلامی حق دارد که متعرض جوامع دیگر بشود. خدا به او چنین حقی داد. خدا اراده فرموده که هر انسانی او را بپرستد، هر جامعه ای او را بپرستد، و هر انسان و هر جامعه ای خدا پرستی را ترویج کند. بر این اساس این حق برای جامعه اسلامی در جهان باید شناخته بشه. اگر نمیشناسن باید بر اونها تحمیل کرد تا اونجا که امکان ده، که مسلمان ها حق دارن در هر جامعه ای تبلیغات اسلامی کنن، خدا را بشناسن به مردم، راه حق را به مردم معرفی کنن. این راه باید باز باشه. اگر جامعه ای، دولتی راه تبلیغات اسلام را سد کرد، نگذاشت که مسلمان ها در جوامع دیگه شروع به تبلیغات و هدایت مردم کنند. چنین کسانی محارب با خدا هست، اینها صد عن سبیل الله میکنند. راه تکامل انسان ها را بستند، با حق می جنگند. با چنین مردمی باید جنگید. این خارها را از سر تکامل انسان ها می بایست برداشت. بر این اساس جامعه اسلامی بعد از استقرار هدف اصلیش این است که تمام جهان مسلمان بشه. این فکر باید گسترش پیدا کنه. هدف اصلی از جامعه اسلامی در رابطه با مسائل بین المللی این است که همه ملت ها مسلمان بشن، همه حکومت اسلامی داشته باشن. نه معناش این است که اونها مستعمره کشوری کشور اسلامی بشن، این حساب دیگری است. هر کشور اسلامی یک کشور مستقلی است، همه یک ایده دارند، اما همه لازم نیست حکومت واحد یعنی شخص واحدی بر اونها حکومت بکنه. البته تا امام معصوم هست، البته امام معصوم بر همه حاکم، ولی وقتی امام معصوم نیست ممکنه در هر کشوری یک نماینده امام، جانشین امام معصوم در اون کشور حاکم باشه. همه چیزشون مال خودشون، هیچ کس هم متعددش نمیشه. هیچ کشوری از کشور دیگری باج نمیگیره، اونا بعد از خانه میکرد. ولی این ایده در همه مسلمان ها میبایست باشه و وظیفه شونه که اسلام را در جهان گسترش بدن، مردم را به راه حق دعوت کنن. اگر کسانی سد این راه شدن باید با اونها جنگید. این همون جهاد ابتدایی است. حالا جهاد ابتدایی مشروط است به وجود امام معصوم یا نه نایب امام هم میتونه، اون یک مسئله اختلافی است در فقه. چه بسا خیلی ها هم بگن که ولی فقیه در اینجا هم جانشین امام معصوم است، او حق داره که حکم جهاد ابتدایی هم بده. به هر حال در اصل اسلام چنین قانونی هست که جامعه اسلامی حق دارد تبلیغات اسلامی در کشورهای دیگه بکنه. اگر دولت‌هایی، افرادی، گروه‌هایی از جوامع دیگه مانع این کار شدن، این مانع را باید برداشت.